شبکه رادیویی دنا تقدیم می کند. مکارم خوبان بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما شنوندگان ارجمند به خیر. امید که تا این ساعت برنامه‌های شبکه رادیویی دنا رضایت خاطر شما همراهان ارجمند رو فراهم کرده باشه. برنامه مکارم خوبان مجموع سخنرانی‌های اخلاقی تربیتی استادان برجسته حوزه‌های علمیه کشور به ویژه حوزه‌های علمیه قم و مشهد که در این ساعت تقدیم حضور شما خواهد شد. در این ساعت می‌شنویم سخنان حجت الاسلام رفیعی را با موضوع مقدم کردن حق.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. ان شاء الله خداوند همه ما رو مشمول رحمت و آمرزش قرار دهد برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه صلوات عنایت بفرمایید. یکی از بیماری‌ها و دردهای روحی که امام سجاد علیه السلام در دعای هشتم صحیفه سجادیه از آن به خدا پناه برده، مقدم کردن باطل بر حق است. وجود مقدس امام سجاد در این دعا این گونه عرض می‌کنند: اللهم انی اعوذ بک من ایثار الباطل علی الحق. یعنی خدایا من پناه میبرم بر تو از این که باطل رو بر حق ترجیح بدم، ایثار الباطل علی الحق. خیلی این بحث بحث مهمی است، اینی که انسان تو زندگی یه وقت حق رو زیر پا نگذاره و دفاع از باطل نکنه، اینی که در زندگی انسان حق و باطل رو بشناسه، گیر نکنه که باطل چیه حق چیه و این دو رو به هم به تعبیر قرآن آمیخته نکنه، خلط نکنه، کتمان نکنه. بحث حق و باطل هم آقا میدانید تو همه ی حوزه ها میاد، تو همه ی در واقع محورها میاد. تو مسائل اعتقادی آدم بدون حق چیه؟ خب این همه مذهب تو این دنیاست، همه میگن ما حقیم، همه میگن ما درست میگیم، این همه مکتب، این همه رهبران مذاهب، مکاتب هستند، بودند، خواهند بود. تشخیص حق تو مسائل اعتقادی، تشخیص حق و باطل تو مسائل سیاسی، از اول تاریخ تا امروز همیشه جریان‌های سیاسی مختلفی بوده. شما تو جمل ببینید هر دو طرف اصحاب پیغمبرن، هر دو طرف هم میگن حق با ماست. تو کربلا همینطور، توی عرض میکنم دورانهای بنی عباس، بنی امیه، الان هم همینطوره. جریانهای سیاسی مخالف با هم همه که نمیتونن حق باشن، چون کاملا گاهی موضع گیریشون مقابل همه. حق چی؟ آدم از کی باید طرفداری کنه؟ باطل چیه؟ در مقابل کی باید بیسته؟ تو مسائل اجتماعی الان یه زن و شوهر دعواشون میشه، به شما میگن آقا بیا قضاوت. خب حق واقعا با کیه؟ توی تصادف، توی دعوا، توی نزاع، شما بیاید جلو این بحث حق و باطل از اعتقادات، از مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، خانوادگی، خیلی دایره گستردهی دارد و مهمی دارد این که انسان باطل رو بر حق مقدم نکنه. البته یه نکته اینجا هست و اونم که اول آدم باید حق و باطل رو بشناسه. در جنگ جمل یک کسی آمد خدمت امیر المومنین، گفت آقا من نمیدونم حق چیه باطل چیه، تا از حق دفاع کنم و جلو باطل وایسم. گاهی آدم تو جریان‌ها گیر میکنه، اگه نتونست تشخیص بده میشه فتنه، اونجا گفتن ساکت باش. نتونست، واقعا گیر کرد، نتونست بفهمه چی درسته، معیار نداشت، در واقع یک اصولی نداشت تشخیص بده حق و باطل. در جنگ جمل حارث بن هوت آمد خدمت آقا، گفت آقا من از رو افراد که نمیتونم، برای اینکه دو طرف سپاه پیغمبر هستن، صحابی پیغمبرن، دو طرف منصوب به رسول خدا، دو طرف پیروان پیغمبرن، اون طرف کسایی هستن که سالها کنار پیغمبر جنگیدن، مثل زبیر، مثل طلحه، این طرف کسایی هستن که سالها کنار پیغمبر جنگیدن، مثل عمار، مثل عرض میکنم بفرمایید هاشم مرغال، خود امیرالمومنین در رأس همه. آقا به ایشون یه جمله فرمود، خیلی جمله بلندی است، فرمود اعرف الحق تعرف اهله. تو اول برو حقو بشناس، تو الان گیر داری، تو حقو نمیشناسی. و اعرف الباطل تعرف اهله، اول برو حق و باطل رو بشناس، بعد دنبال جبهش بگرد، ببین حق با کیه. اول ببین حق چیه، بعد ببین حق با کیه. اول ببین باطل چیه، بعد ببین باطل کیه. این خیلی جمله بلندی است و در واقع قابل توجه و قابل تأمل است که حق رو آدم بشناسه، باطل رو بشناسه، بعد بیاد خب طرفداری از حق و اون وظایفی که حالا میگم انسان نسبت به حق و باطل داشته باشه. ببینید آقا، قرآن کریم این بحث رو در سه مرحله مطرح کرده. من این سه مرحله رو خدمت شما عرض میکنم، دقت کنید. اولا میدونید بیش از 280 مرتبه تو قرآن کلمه حق آمده و بیش از 30 مرتبه کلمه باطل. کلمه حق تقریبا 8 برابر باطل تو قرآن آمده. قرآن در سه مرحله این بحث رو مطرح میکند. یک، تشبیه و مثال. در سوره رعد آیه 17 حق و باطل رو مثال میزنه خدا، نمیگه حق چیه باطلم چیه، ولی میفرماید مثل حق و باطل مثل سیل و آب و کف روی آب. وقتی از آسمان باران میاد، سیل جاری میشه، شما دیدید روی سیل یک کفاییه، حق مثل اون آب، باطل مثل اون کفه. یعنی حق حقیقیه، باطل پنداریه، حق تو پره، باطل تو خالیه، حق واقعیت، باطل غیر واقعیت. اینجا صرفا یه مثال زده. به عبارت دیگر عزیزان ببینید، من یه مثالی بزنم. الان یه کسی میاد میگه خونه ما 200 متره. خب یا حق میگه یا باطل. از کجا باید فهمید؟ یه متر آدم برمیداره میره خونهش متر میکنه، سندش هم نگاه میکنه، اگه مطابق ادعاش بود این میشه حق، اگه نبود میشه باطل. به عبارت دیگر حق چیزیه که مطابق با واقعیته. مثل آب، شما الان میگن اونجا دریاست، میری جلو میبینی آره دست میبری زودش آب میاد بالا، این حقه. اما سراب، یکی میگه اونجا دریاست، نگاه میکنی میبینی ظاهرا چیزی پیداست، میری جلو میبینی نه آب نیست، سرابه، خورشید منعکس شده تو اسفالت، این میشه باطل. سراب باطل، آب حق. اگر یک چیزی واقعیت خارجی نداشت، حاکم مصر رسید جلو در اتاق، زنش با یوسف دارن از اتاق میان بیرون، همسر حاکم زلیخا گفت این جوون قصد خیانت به من داشت، این بنده خدا که از جای خبر نداشت، این یه مرتبه جلو در رسید جفت اینا رو دید. حالا به نظر شما باید چکار کنه؟ این آدم اینجا میخواد طرفداری کنه از حق، مبارزه کنه با باطل، نمیدونه دم چی حق چی چی باطل. حق و باطل علامتش معلومه، پیراهن یوسف از پشت پاره شده یا از جلو. اگر از پشت پاره شده معلومه یکی دنبالش کرده، اگر از جلو پاره شده معلومه این دنبال یکی کرده، اون طرف میخواسته در بره پیراهن رو گرفته پاره شده. نگاه کردید نه، پیراهن از پشت پاره شده، گفت حق با یوسف. این تشخیص حق و باطل، من این مثال خواستم بزنم. ببینید حق یعنی مطابق واقع، باطل یعنی خلاف واقع. قرآن کریم در سوره رعد آیه 17 با یک ضرب المثل اینو بیان کرده، میفرماید وقتی باران میاد، آب جاری میشه، سیل و تو چاله ها پر از ماء زلال میشه، یک کفایی هم روی این آب میاد، اون کفا باطله، اون آب حق. این یه مرحله، خوب دقت کنید. مرحله دوم، قرآن پا رو فراتر گذاشته، حق رو معرفی کرده، میگه اینا که من میگم حقه. خدا، ذالک به ان الله و الحق، خدا حقه، و انما یدعون من دونه الباطل، غیر از خدا هر چی بخونید باطل، بت باطله، شرک باطله، خدا حقه. دو، قیامت حقه، ای و ربی انه لحق، قیامت حقه، بابا بشر پایان کاری داره، به هر حال به یه جایی ختم میشه. این داره چه کار میکنه؟ داره مثال میزنه. سه، قرآن، قد جاءکم الحق من ربکم، این کتاب حقه، هر چی هم دوش اومده حقه. ببینید اینا دیگه رفت رو مثال، خدا، قرآن، نبوت، معجزه. تو روایات هم داریم علی مع الحق و الحق مع علی، پیغمبر اکرم فرمود یه مصداق حق امیرالمومنین. البته ممکنه یه کسی بگه آقا من این ملاک رو قبول ندارم، ممکنه بگه من این ملاک رو قبول ندارم، من خودم باید برم تحقیق کنم ببینم خدا حقه یا نه، علی حقه یا نه، قرآن حقه یا نه. اب نداره، خدا اون راه رو نبسته، میگه برید تحقیق کنید، بررسی کنید، ولی آخرش به همینی که من گفتم میرسید. ببین آقا، یک آقایی بود به نام زید ابن عمرو، ایشون پسر عموی خلیفه دوم و آدم بسیار دقیق و فهیم و آدم متدینی است، منتها اسلام رو درک نکرده. قبل از پیغمبر اکرم، یعنی قبل از بعثت رسول خدا، از دنیا رفته. پیغمبر رو درک کرده ها، منتها پیغمبر رو زمانی درک کرده که پیغمبر هنوز مبعوث نشده بود. این آدم محقق بوده، سفرهای زیادی کرده، اهل تحقیق بوده. گفت من با تحقیقایی که کردم فهمیدم بت باطله، لذا بت نمیپرستید. فهمیدم دختر زنده به گور کردن غلطه، اجازه نمیداد تو خانوادهش کسی دختر زنده به گور کنه. اگه یه کسی هم خبر میشد تو فامیلش میخواد دختر زنده به گور کنه، میرفت پول میداد دختر میخرید، بچه دختر رو میخرید میبرد پیش خانوادهش، میگه اینو بزرگش کن. بچه چه گناهی کرده؟ دختر به دنیا اومده، پسر و دختر نداره. این حرف خیلی مهمه قبل از اسلاما، نه الان این حرف من میزنم. شراب نمیخورد، میگه شراب انسانو به باطل و کارهای لغو و بیهوده میگیش. یک جوانی رو آوردن پیش حجاج ابن یوسف ثقفی، اون آدم خبیث و اون آدم خونخوار، یه جوانی که 20 سالش نشده بود هنوز، موهای بلند روی شانه ریخته. این جوانو دستگیر کردن آوردنش پیش حجاج. ظاهرا حافظ قرآن هم بود و یه آدم متدین و مؤمن و از پیروان امیر المؤمن علیه السلام. تا وارد شد حجاج بهش گفت که یه کمی قرآن بخوان ببینم. گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رعیت الناس یخرجون من دین الله. حجاج گفت این اشتباه خوندی، یخرجون من دین الله نیست، یدخلونه. اذا جاء نصر الله والفتح و رعیت الناس یدخلون فی دین الله. گفت میدونم عمدن یخرجون خوندم، چون الان دوران یدخلون نیست، حاکمی مثل تو بر سر مردم حکومت کنه. با این وضعیت مردم دارن از دین خارج میشن. یدخلون فی دین الله زمان پیغمبر بود، ریاست جامعه با رسول الله بود. جامعه‌ای که حاکمیتش با تو باشه، این جامعه مردم رو دارید بیدین میکنید شما با این کاراتون. گفت میدونی با کی حرف میزنی؟ گفت بله، با شیطان سقیف. حجاج سمول سقیف دیگه، با شیطان سقیف. گفت عجب زبان درازی داری، من هیچی، نظرت راجع به امیرالمؤمنین چیه؟ گفت علی ابن ابی طالب رو میگی؟ درود و رحمت خدا بر او باد، او اقرب افراد به رسول الله بود. گفت نه، امیرالمؤمنین منظورم عبدالملک مروانه، درباره اون نظرت چیه؟ گفت لعنت خدا بر او و بر تو باد، فاسق، کافر، بیدینه. گفت این حرفو جلوش هم میزنی؟ شاهد داری، سند داری که او فاسقه؟ گفت در فسقش همین قد بس که مثل توی رو گذاشته فرماندار این شهر. ببین زندانات چقدر آدم توشه، ببین چقدر جنایت کرده، چقدر. ببین آقا این دفاع از حقه، این شجاعته. اونایی که دوروبرش بودن گفتن حجاج این خیلی پر روی میکنه، تو رو ندیده بودیم در مقابل کسی اینقدر خلاصه کوتاه بیای، با یک حرف طرف رو میکشتی تو، خیلی داره پر روی میکنه، او رو بکشش. گفت شما میدونید از فرعون و یاران فرعون بدترید، چون یاران فرعون وقتی موسی و هارون آمدن پیش فرعون نگفتن موسی و هارون رو بکش، گفتن بیرونشون کن، امتحانشون کن. شما از فرعون و یاران فرعون بدتر. حجاج در حال نمیخواست اونو به قتل برسونه، به هر دلیلی که بود قصد نداشت رو بکشه. گفت جوان کم سن و سالی، زبان تیزی هم داری، دلم میخواد تو رو به قتل برسونه، اما نمیدونم چرا دستم امروز به کشتن تو نمیره. گفت میدونی چرا؟ چون اراده خدا تعلق نگرفت. تو چه کاری؟ جان به هستی دست خداست. وقتی میامد از پیش حجاج ابن یوسف گفت ببینید اینها رو میگن دفاع از حق، اینها مدافع امیرالمومنینن، شجاعت اینها، فصاحت اینها. نامه 54 نهج البلاغه رو ببینید، این نامه در نهج البلاغه از امیرالمومنینه. امیرالمومنین خطاب به طلحه و زبیر نوشته، نوشته است شما دوتا علی رو خوب میشناختید، وقد علمتما و ان کتمتما. الله اکبر، اگه از جامعه به این درد مبتلا بشه. فرمود شما علمتما، میشناسید و ان کتمتما. ببین آقا یه کسی رو آوردن پیش معاویه، این قصه رو هم گوش بدید، من مخصوصا تاریخ میگم یه قدری حرفام جا بیفته. به نام عرض میکنم که محمد ابن عقبه. اولا این آدم رو بشناسید کیه؟ این آدم باباش تو جنگ بدر به دست سپاه مسلمونا و امیرالمومنین کشته شده، یعنی باباش عقبه مشرکیست که تو بدر کشته شده. این آدم پسر دایی معاویه است، پسر دایی معاویه است، چون عقبه دایی معاویه است، نمیشه پسر داییش. یه آدمیه که تو بابای مشرک، خانوادش هم یه خانواده اینطوری، ایشون از مدافعین سرسخت امیرالمؤمنین علیه السلام. وقتی محمد ابن ابی بکر در مصر کشته شد و اون حادثه براش پیش اومد که خیلی هم امیرالمومنین از اون حادثه ناراحت شد، نامش تو نهج البلاغه هست. این آدم مجروح شد، با حالت جراحت آوردنش پیش معاویه. تا وارد بر معاویه شد، خب فامیلن، پسردائیشه، یه نگاهی تو صورتش کرد، گفت تو هنوزم از علی دفاع میکنی؟ تو نمیدانی علی قاتل خلیفه سوم بوده؟ نمیدانی فتنه مدینه رو به پا کرده؟ سرش انداخت پایین، گفت معاویه سه تا مطلب من بهت میگم. اولا بدان من تو رو از خودت بهتر میشناسم، چون با تو زندگی کردم، فامیل تو هست. اما سه تا مطلب بهت میگم. یک، هر که اهل تشخیص باشه، اهل فهم باشه، اهل تحقیق باشه، میداند علی ابن ابی طالب هیچ دخالتی در قتل عثمان نداشت. این کارگزارای تو بودن که خلیفه سومو کشتن، اونایی که ریختن از بالای خانه عثمان داخل خانه و او رو به قتل رسوندن و جمل رو به پا کردن، اینا همه طرفدارای تو بودن، کارگزارای تو بودن، اجیر تو بودن. تو او رو کشتی و بعد پیراهنش رو بر بالای نیزه کردی. امیران تو خانه نشسته بود، دخالتی تو این قضیه نداشت، موافقم نبود، چون این راه برخورد با یک، هر کسی میخواد باشه، با برخورد با یک مجرم، مجرم گفتاری باشه، مجرم کرداری باشه، مجرم رفتاری باشه، راهش قاضی دادگاه است. شلوغ کردن و سر و صدا کردن و شخصا تصمیم گرفتن، حضرت امیر تو خانه نشسته بود، دخالتی هم نداشت. این یک. دو، معاویه من تو رو میشناسم، تو از زمان اسلام و جاهلیت هیچ فرقی نکردی. در جاهلیت کارایی که انجام میدادی، شراب میخوردی، حالا هم داری. در جاهلیت لهو و لعبایی که داشتی، حالا هم داری. و سوم، معاویه میگن آقا افراد و طرفداراشون بشناسید، یعنی خود طرف آدم نمیشناسه، ولی میبینه این آدمی که دارن از این شخص حمایت میکنه، متدین، مؤمنه، یک مرجع، یک عالم، یک کسیه که برای دنیا حرف نمیزنه، نیازی نداره برای دنیا حرف بزنه، چی میخواد گیرش بیاد از من که دفاع کنه. معاویه من یه نگاه میکنم، کسایی که دور تو هستن همه طلقا هستن، یعنی آزاد شده های پیغمبر، اونایی که تو فتح مکه بالاخره به زور اسلام آورده، مروان و دیگران، ولید. اما یه نگاه میکنم دور امیرالمومنین کیه؟ عمار، اویس، هاشم مرقال، اینان، ابازر، اینایی که از او حمایت میکنن همه اهل تقوا و تدینن، من چرا از تو حمایت کنم؟ ببین اینو میگن حق ملاک داره دیگه، گیر نداره. این تشخیص حق اینجا روشنه. اگه کسی در بین سپاه معاویه و امیرالمومنین ماند، بین سپاه جمل و امیرالمومنین ماند، این ملاک دستش نیست. گفت زندانش کنید، بعدم او رو به شهادت رساندن. جناب عرض میکنم محمد ابن عقبه، پسردائی معاویه. عزیزان من، جمع کنم بس، چند تا گناه خیلی شدیده خدا میگه عذاب علیم داره، روز قیامت نظر به تو نمی کنه، شکم پر از آتش میشه، چند تا گناه در رابطه با حق و باطل، دقت بفرمایید. یک، کتمان حق. اگر کسی کتمان کرد حق و حرف نزد، نمیگم باطل رو طرفداری کرد، نه، گفت آقا به ما چه تو این مسائل دخالت کنیم. کتمان حق، آیه قرآن براتون بخونم، لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. مردم حق و باطل رو به هم نیامیزید و حق و کتمان نکنید. خب یهودی ها حق و کتمان کردن، حیی ابن اختب نمیدونست رسول خدا پیغمبر بر حق است، ابو جهل خودش نگفت انه هو الحق، پیغمبر حق است. کتمان حق. ببین آقا، وقتی پدر فاطمه معصومه سلام الله علیها، پدر بزرگوارش امام کاظم به شهادت رسید، یه فرقه درست شد به نام واقفیه، یعنی هفت امامی. علتش هم مال دنیا بود. علی ابن ابی حمزه بطاهنی پولای امام کاظم پیشش بود، به خاطر مال دنیا منکر امامت امام رضا شد، گفت امام رضا امام نیست و امامات تمام شدن، هفت امام بیشتر نداره. حالا یه آقاییست به نام یونس ابن عبدالرحمن، از اصحاب امام رضا، عالم، متدین، مؤمن، یه نامه نوشت به ایشون، گفت من اینقدر بد میدم تو ساکت بشین، نمیگم از من دفاع کنم، نه، نمیگم بگو من راست میگم، فقط داد نزن بگی من باطل میگم. گاهی اوقات همین قدری شما ساکت بشینی دشمن بهرش رو میبره. گفت نمیخوام از من دفاع کنی یونس ابن عبدالرحمن، اینقدر از این پولی که میشم جمع شده، مبلغم بالا بود، بهت میدم، تو حرف نزن. همین یونس ابن عبدالرحمن در جواب نوشت علی ابن ابی حمزه، از مولایم امام صادق شنیدم وقتی جامعه دچار فتنه میشه عالم باید فریاد بزنه، علل عالمه ان یظهر علمه، من نمیشینم. پس یه گناه کتمانه، گناه دوم آمیختن حق و باطل به هم دیگه که مبتلا هستیم متاسفانه. یه خورده از اینجا میگیره، یه خورده از اونجا میگیره، کار سامری، یه مقداری از آثار حضرت موسی گرفت، یه مقداری از پلیدیای خودش قاطیش کرد، مردمو کرد گوساله پرست. هیچ کس باطل خالص به مردم ارائه کنه مردم قبول نمیکنه، مردم تشخیص میدن باطل خالص کسی نمیاد ارائه کنه، باطل با حق میآمیزه. اینو میگن لا تلبس الحق قبل باطل. و سوم همین فرمایشی که از امام سجاد درس کردیم، ترجیح باطل بر حق، یه کسی حق رو کنار بزنه باطل رو مقدم کنه، دفاع کنه از باطل. عزیزان این گناه گناه بسیار بزرگی است. اللهم انی اعوذ بک من ایثار الباطل علی الحق. خدایا به هممون توفیق شناخت حق، دفاع از حق، الزام با حق رو عنایت بفرما. خدایا همه ما رو در دفاع از حق و مبارزه با باطل استوار قرار بده. خدایا جبهه حق رو یاری و جبهه باطل رو نابود بگردان. خدایا جوانهای ما رو از خطرات محفوظ بدار. بیماری های جسمی و روحی ما شفا عنایت بفرما. قلبهای ما رو به هم مهربان بگردان. اموات گذشتگان، روح ملکوتی امام از این جلسه بهرمند بگردان. سایه مراجع، اساتید، ذوی الحقوق، سایه رهبری عظیم و شأن انقلاب بر سر ما مستدام بدار. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده. و عجل اللهم فی فرجه.
ما را انیس دوستان خیش برما، با دشمنت دشمن قرارم ده خدایا، بر خاتم پیغمبران تو ره رو هم کن، ای که دل پیغمبران کرده شکیبا، ای که دل پیغمبران کرده شکیبا.
همراهان ارجمند، آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام رفیعی با موضوع مقدم کردن حق بود که تقدیم شما شد. از همراهیتان سپاسگزاریم. شبتون همراه با آرامش.
گروه معارف شبکه استانی صدای دنا تقدیم می کند. بر آستان دوست نظر کن که کاتبان با جوهر نگاه تو تقریر می کنند.
بر آستان دوست
ملک با ذکر تو گویم،
ملک با ذکر تو گویم،
که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. با نام و یاد خدای خوبی ها، خدایی که ذکرش دوا و نامش شفاست. سلام، امیدوارم در هر جایی که هستین و زندگی می کنید حال دلتون خوب باشه. در 13 روز از اردیبهشت ماه سال 1403 هجری شمسی، برابر با 23 شوال 1445